Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi alillah ve la'nu da'im ala a'da'ihim a'da'illah. Ve salam ve imam-ı zaman ve baldurud ve revan-ı mukaddes rehber-i fakide inqilab ve salamu durud به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم بر گرگهای بین المللی. خوب استفاده کردیم چند لحظه مصدع وقت شریف شما میشم. امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. خب پیداست شرایط آخر زمانی هست و در این مقطع تمام کفر و تمام دین با هم دست و گریبانند و در این جنگ همونطوری که بارها خودشون هم میگویند جنگ ترکیبی، همه گزینه ها روی میزه. یه جنگی است که به هر حال برد باختش همه کره زمین رو فرا میگیرد. خوب در این صحنه مسئله وحدت نظر و وحدت عمل خیلی نقش داره. خداوند متعال با ید و قدرتش این شرایط رو فراهم فرمود که اگر از باب کرامت بخواهید مقایسه کنید، در حد دخالت نظامی امریکا در تبس بود و اون جریان فوق‌العاده‌ای که دست الهی اونها رو شکست داد. این وحدتی که به وجود آمد یه هدیه الهی است. بعد از وعده صادق یک و دو، آی مردم سوال میکردند که این وعده صادق سه کیه؟ خب بالاخره انسان کنجکاوه، میخواد بدونه که کیه. اما به صورت ابتکاری هیچ زمانی رو نمیشد در این فاصله انگشتش گذاشت که بهتر از این زمانی که لطف الهی ایجاب کرد و این مردم بودن که با خواستهاشون آمدن جلو پیش از همه و درخواست هجوم نظامی نسبت به پررویی دشمن کردند و چه وحدتی ایجاد شد. اما دشمن با تجربه است. 500 ساله که استعمارگرها اینها دیگه در همه امور مهارت دارن، در قتل و کشتار و توجیه و خلاف و قانون شکنی، در همه چیز. بنابراین دشمن به این قضیه با تجربه نگاه میکند که چگونه وحدت رو به هم بزند بی کیفیتی. انواع وسواس ها، انواع شایعه ها، انواع دروغ ها، انواع ایجاد اختلاف ها، همه اینها هم تجربه دارد. بنابراین باید حواسها خیلی جمع باشه. خب از یه جا ممکنه وسوسه کند که خب حالا جنگ که چیز خوبی نیست، ما چرا می جنگیم، جنگ که چیز خوبی نیست. خب این که قضیه انتخاب و اختیار نیست، وقتی دشمن حقوق جامعه را ضایع میکند، جان و مال و ناموس و حیثیت و فرهنگ و بالاخره به هر جا دسترس پیدا میکند و این همه قتل و کشتار و کودک کشی و زن و بچه و خبرنگار و بیمارستان و ای که یه چیزی نیست کسی انتخاب کرده اختیار کرده که بعد بگه که جنگ خوبی یا بده. اما اینقدر باید همه بدانند که اگر یک ضرورت اجتناب ناپذیر نمی داشت، خدا تشریعش نمی کرد. این که خدا به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر جهاد رو و دفاع رو برای پیغمبران تشریع فرموده، یعنی بشر غیر از این نمیتونه باشه. بشر این هست، یعنی باید در شناخت انسان توجه کنه، این جزء شناخت انسان است. اول خلقت انسان هم که فرشته ها گفتن اتجعل و پیها من یفسد و پیها و یسفک و دماء، و این تنها یه جواب دارد، همون جوابی است که خدا داده، اینی اعلم و مال تعلمون. بنابراین جنگ یه چیزی نیست که الان بخواهیم نخواهیم، یک ضرورت اجتناب ناپذیر هم در تکوین هم در تشریع. این اینن مثل این میماند که بگیم دستگاه های مثلا بهداشت و درمان چقدر اینا در هر سالی هزینه میکنن، چقدر این حاد باشد که خب اینا رو تعطیلش کنیم. خب این تعطیلش کنیم که بیماری که به اختیار ما نیست که اینا رو تعطیلش کنیم، او ویروس او میکروبه، او خدا او ایتورش خلق میکرده، بالاخره جبهه هم در وجود ما داره، در این درگیری ها ممکنه این غلبه کنه، ممکنه او غلبه کنه. اما اگر ما بخواهیم حیات داشته باشیم، خب طبعا باید در مقابل 12,000 نوع میکروب ما آمادگی دفاع داشته باشیم، و الا به معنی قبوله یه مرگه. مسئله یه دفاع هزینه دارد، اما مسئله یه تسلیم همه چیز رو باید از دست بدی. کما این که می شود گفت اصلا در دفاع هزینه نیست، سرمایه گذاریش هزینه نیست، اما در تسلیم شدن به معنی قبول مرگ است. نه تنها مرگ حیوانی که نفسش قطع بشه، همه چیزش می میرد، از بین می رود، دینش، غیرتش، ایمانش، ناموسش، حیثیتش، آبو، همه چی از دست میره دیگه. بنابراین اونهایی که با مزاجهای اونچنانی ایطوری صحبت میکنند، استعمارگرها، بالاخره در جنگ ترکیبی اینه، موشک یک نقش دارد که به صورت فیزیکی یه پایگاه رو، یک کارخونه رو، یک جمعیت رو لهله برده می کند، اما القاعات روانی یا فکری یا عقیدتی این پایگاه رو خراب می کند. اونم موشکه، اینم موشکه، او فیزیکیست، این روانیست، این علمیست، فرق نمی کند. بنابراین یه چیز اجتناب ناپذیر است و تنها راهی که از شر جنگ جامعه مسئولیت پیدا کنه یه راه دارد، و اون راه این است که اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. تنها راهش این است که هوای حمله را از مغزش بیرون کنید، راه دیگه نداره. بنابراین هر کس میخواد به عباده یه امر برسد باید به این آیه قرآن عمل کنه. خدا همه چیز دیده. خب یه مسئله هست. مسئله دیگر این که بر جهت این وحدت کلمه و الحمدلله این هدیه الهی که دشمن سخت میخواد اون رو به نحوی آسیب بزنه، ما باید در همه جا و از جمله بیشتر در اینجا تابع قانون باشیم. خب در هر جمعی و در هر دولتی بالاخره یه شعاری دارن، یک حزبی دارن، یه برنامه بسیار خوب، هم همسر جا خودش خوب، ما به اون کار نداریم. اما تعبیر میشه دولت وفاق، بسیار خوب. اما پیداست این وفاق مضافه، باید از نظر ادبی اضافه بشه. وفاق برشه؟ وفاق برشه؟ حالا اینی که چند درصدش ممکنه یا ممکنه او بحث دیگریست، مستاقیست. اما کلی قضیه وفاق بر حق یا وفاق بر باطل، وفاق بر قانون یا بر قانون شکنی. بنابراین خود وفاق با ما وفاق قابل انتباق بر خوب و بده، و انتخاب این از نظر ادبی مشکل دارد. مگر به حکم ضرورت بگیم که خب معلومه وفاق برشه، و اون همون چیزیست که همه پاش قسم میخورن دیگه. قسم میخورن که چه؟ قسم میخورن که پایبند به این قانون باشن. وفاق بر قانون، وفاق بر قانون هم شدنیست هم راه حل در همه مشکلاته. و اصولا ما از نظام به قانون اساسی تعبیر میکنیم. درسته که انقلاب پیروز شد، نهضت پیروز شد، این یه قدم، قدم دومه ایجاد نظام. ایجاد نظام یعنی چه؟ ایجاد قانون اساسی. ولذاست که باید توجه داشته باشیم اموری که به وسیله اشخاص از جهت اجرایی یا قضایی یا نمیدونم مقنن انجام میشه، اینا نظام نیستن. اینها اگر کارشون رو طبق قانون عمل کنن زهی سعادتشون، زهی سعادت ما، و الا جنبه شخصی پیدا میکنم. اونطور که اشاره فرمودن که مثلا از اداره برگشت حجاج به شهرستانهاشون ازش سستی و یا طمع و یا ای که نظام نیست. نظام یعنی به قانون عمل کردن. این خلاف نظام است، مربوط به اشخاص است، مربوط به مدیریت است، مربوط به وزارتخانه است. ضعف مال اینا به نظام ربطی ندارد که، چون نظام اصلا تعریفش چیز دیگری است. خب بنابراین همه قسم میخورند که به قانون اساسی عمل کنند. بنابراین وفاق در اینجا معنی صحیح میده، یعنی وفاق بر قانون. عملا نمیطوری است که جز اون اصلا ممکن نیست. شما در هر جایی که وفاق دارید، ساعت شروع اداره ها در سراسر کشور، نمیدونم کلاس فلان در فلان دبیرستان ساعت فلان جغرافی دست میده، ریاضی دست میده فلان، بو شهر دیگه همه می کار میکنن، بو استان دیگه همه می کار میکنن، اینا همدیگر دیدن نه، میشناسن نه، تماس گرفتن نه، چطور همه یک نواخ عمل میکنن؟ حجتش این است که به قانون عمل میکنن. بنان علیه، قانون یه چیز مقدسی است و وفاق بر قانون جمهوری اسلامی این بر حال حل همه مشکلات است. و اگر دقت کنیم همه مشکلات ما جایی است که خلاف قانون عمل کردیم، حالا خلاف قانون وجدان، عقل، فطرت، از بشد قانون مصوب، قانون از بشد وحی، فرق نمی کند. مشکل همیشه اونجاست که خلاف قانون عمل کردیم. حالا این شامل همه مسائل میشه، شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره میکنه. بیش از همه مسائل نظامی، مسائل نظامی. بعد یه مرتبه میبینید که یه نفری اصلا مسئولیتش کار دیگری است. بالاخره اینا همه تعریف شده است دیگه، مسئولیت ها. بعد دم از صلح میزنه. صلح تحمیلی بدتر از جنگ تحمیلی است. اونچه که در سفین رخ داد صلح تحمیلی بود. ببین خطرش تا الان که 1400 سال میگذرد مربوط به صلح تحمیلی است. مسئله جنگ و صلح قانون، در قانون مشخص شده که کی باید تعیین کند. فلان آقا مسئول فلان خانه است یا فلان وزارتخانه است یا فلان، خوب خوب در چارچوب کار خودش باید حرف بزند. بیش از اون حرف زنند خلاف قانون است، خلاف وفاق است، باید طبق قانون حرف بزند. بله میتوند ابلاغ کند که این سیاست مصوب شده و بالاخره مسئول مربوطه تصمیم او رو ابلاغ کند، اما از خودش نمیتوند بتراشد که این صلح و جنگ، صلح و جنگ به شما چه ربطی دارد؟ شما کارتون باید انجام بده، کار قانونیتون. این در قانون مشخص است. منان علیه، خیلی باید مواظب بود که از این ناحیه ها بر وحدت مردم آسیب نرسد، چون نفس انسان، اجمالا نفس انسان، بحث شخص خاصی که نیست که، نفس انسان یه مقدار راحت طلب است. بنان علیه دشمن از این زاویه چکار میکند؟ همونطور در جا دیگه تهدید میکند، تطمیع میکند، اینجا هم تطمیع میکند. دشمن کارکشته که 500 سال کارش دزدی و آدم کشی و توجیه و تبلیغات و امپراتوری حد باشد که رسانه‌ای و اینا، خیلی ساده میتونه تأثیر بگذارد، اما باید کاملا حواس جمع باشد که جایگاه قانونی دارد و اگر از جایگاه قانونی خودش، خدا نکرده، وسیله وسوسه دشمن تأثیر گذاشت، او وحدت جامعه رو هدف گرفته. حواسمون باشد در همه جا و بیش از همه در مسائل نظامی که سرنوشت سازه و بیش از همه در این مقطعی که خدای متعال این وحدت عظیم رو به ما هدیه فرموده، سعی کنیم که وفاق بر قانون حفظ شود. هر کس در جایگاه قانونی حرف زند، نه به میل مخاطب، نه به نفس مخاطب، نه به راحتی مخاطب که بخواد او رو تسخیر کند، چون ضررهایی که از ناحیه صلح تحمیلی میاد قابل جبران نیست. بیش نه اینجاست که قانون اساسی فصل الخطاب است. هر سخنی که مطابق قانون باشد که بر اساس اون قسم خوردن مسئولین، اون راهگوش است. هر چه خلاف قانون باشه او دام دشمن است. امیدوارم که مخصوصا در این مقطع که رسانه ها الحمدلله هشدارهای مرتبی میدن که بیش از همه شایعه پراکنی، بیش از همه شایعه پراکنی، چه به صورت مکتوب چه به صورت منطوق، شایعه ها برای ایجاد اختلافات است. و امروز که دشمن ضرب شست رو خورده، تمام حواسش اینجاست که بتوند راه گریزشو از جهت ایجاد اختلاف نظر ایجاد کند. ولی ازش که به صورت فنی، خیلی فنی، بزرگترین دروغ ها رو مثل بهترین سخن راست به مخاطب القا میکند که اصلا احتمال دروغ نمیده توش، ولی دروغه، شایعه هست که خب در صدر اسلام هم بوده، آیات قرآن هم نسبت به جهت عنایت دارن. انشاءالله که با وجود مبارک شما امت اسلامی از هر گونه آسیبی، مخصوصا آسیب هایی که جنبه روانی و فکری و عقیدتی داره، انشاءالله به برکت وجود شما محفوظ بماند و دشمن بیش از پیش رسوا شود و دزدان بین المللی خانه های مردم رو ترک کنند و صاحب خانه ها به اون برگردن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.